ناکام دل برایت، ناکام دل برایت، ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، از هم جهان سهرایت، از هم جهان سهرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تا رو کوده غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سالهای دور امروز می کند در نسل ما ظهور، این آزمون سخت در سخته با حضور، پیروز می شویم ای ملت غیور.
بکن ایرانم ات بکن، رایم اپاد بکن، رخشون شاد بکن، روگا و تی درا گون بین اگین برا، قربان بکن سرا ایرانی حاطرا.
این آزمون سخت در صحنه با حضور، پیروز می شویم ای ملت غیور، ای هموطن بیا با رنگ و انتخاب، نقش آفرین شوی در جشن انقلاب.
سخت و سوز یک تابش کمه این دم عشق فیان رستمه
در صحن با حضور پیروز می شوید ای ملت قیون ای هموطن بیا با رنگ و انتخاب نقش آفرین شوید در جشن انقلاب
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز
لطفاً شنونده در مدت قانونی تبلیغات به هر کدام از نامزدها دو برنامه گفتگوی ویژه خبری اختصاص پیدا کرده که امشب با سومین کاندیدا از دور اول گفتگو خواهم کرد. توضیح لازم در مورد سوالات برنامه این که سوالات متنوعی طرح شده که در قالب بسته‌های 12 سوالی مقابل نامزد محترم قرار گرفته و ایشون یکی از بسته‌ها رو انتخاب می‌کنه که مبنای سوال و جواب قرار می‌گیره. به لحاظ عدالت محتوایی هم سعی شده مسائل اصلی اقتصاد کشور در تمام بسته ها گنجونده بشه. خب بریم سراغ معرفی مهمان امشب جناب آقای سعید جلیلی. خیلی متشکرم آقای جلیلی، خیلی خوش آمدید.
سلام،
محبت کردین. از بین این سوالات یکی رو انتخاب بفرمایید.
خدمت شما همین که جا.
شماره 8. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خب این سوالی است که آقای جلیلی انتخاب کردند با محتوایی که ملاحظه می‌فرمایید. تا چند دقیقه دیگه گفتگوی من امید قالیباف رو با آقای سعید جلیلی خواهید دید.
زمین منه خیلی زحمت کشتم تا حالا آبادش کردم، از حالا به بعد بسرم در کنار من کمک من بده انشاءالله.
خدا رو شکر سعی خودمو کردم، میخوام یه امتحان و یه انتخاب خیلی عالی داشته باشم. حس خیلی خوبی دارم.
بالاخره بله رو گرفتم. با امید خدا قرار تابستون با هم ازدواج کنیم.
من و شریکم داریم یه کسب و کار جدید راه میندازیم.
60 متری طبقه پنجم.
معلم رو دوست دارم اما بعد دارم یه جای دیگه نزدیک پدر مادرم باشم. یکم اجارش بالاست، اینشالا من پسش برمیام.
این روزا یه تحولی تو کسب و کارهای اینترنتی داره اتفاق میفته. من و دوستانم امسال دنبال یه اتفاق خوبیم و با این حرکت عمومی همراه میشیم.
الان چند ماه گذشته، دیگه چیزی نمونده هدیه‌مون از خدا بگیریم. امسال سال بزرگی برای ماست.
کارم آوردم خونه که بیشتر کنار بچه هام باشم.
من دارم برای مراحل حساس کارم برنامه ریزی میکنم، همچنین کلی هم برنامه واسه توسعه کارم دارم.
من با زحمت اینجا نگه داشتم، دنبال اینم که یکی از بزرگترین ها تو منطقه باشه.
بهترین برنامه برای استفاده از این همه ذخایر معدنی که البته به سختی هم استخراج میشن احداث واحدهای فراوری و صنایع معدنی. ما میخوایم این فرصت رو فراهم کنیم.
دارم دنبال کار میگردم. خب البته که گزینه‌های خوب کمه، ولی من باید بالاخره تصمیمو بگیرم و یکشو انتخاب کنم.
ما باور، اراده و برنامه داریم تا 4 سال آینده کشور فقط اداره نشود، بلکه جهش پیدا کند، یک جهاد بزرگ برای جهش ایران. این یک عزم همگانی است که بار اصلی آن باید بر دوش رئیس جمهور و دولت آینده باشد.
مجدداً خیر مقدم عرض میکنم جناب آقای جلیلی. با سوال اول در مورد بازار ارز خدمت شما هستم. نوسانات بازار ارز همیشه بقیه متغیرهای اقتصادی رو هم تحت تأثیر قرار داده و از جمله تولید رو. بفرمایید که برنامه شما برای مدیریت بهتر بازار ارز چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه مردم عزیز ایران، بینندگان محترم، سلام و شب بخیر عرض میکنم. یکی از برنامه های مهمی که دولت باید داشته باشه که سایر برنامه هاشم به طور طبیعی تحت تأثیر قرار میدهد، به نظر من ارز آوری است. ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی کشور رو متأثر کرده این است که در سالهای مختلف دولت ها یک موضوعی رو مطرح میکنن. مثلا ما امسال درآمد ارزیمون کم است، پس همه برنامه ها تحت تأثیر قرار میگیرن. من اینجا میخوام بگم دو نگاه وجود داره. یک نگاه اینه که یک نگاه حداقلی باشد، مثلا بازار ارز رو تنظیم کنیم، مواظب باشیم نوساناتش رو بگیریم و اینها. این در موضوع ارز. در سایر موضوعات هم اینه که من مشکلات کشور رو سعی کنیم اگر مشکلی پیش می آید حل کنیم. این می شود به نظر من یک نگاه حداقلی و این نمی تواند ما رو در اقتصاد به یک موفقیت برسونه. اون چیزی که من روش تأکید دارم این است که ما در موضوعات مختلف کشور ما یک توانمندی های خوبی دارد که باید نگاهش به قله ها باشد. اینجا نمی خوام شعار بدم. من عرضم اینه که در این 8 سال گذشته که ما بررسی‌های مفصل داشتیم در مسائل اقتصادی در دولت سایه، تقریبا در کارگروه‌های مختلف اقتصادی که داشتیم و مسائل رو دنبال کردیم، به یک جمع‌بندی مهم رسیدیم و اون جمع‌بندی این است که کشور رو فقط نباید اداره کرد بلکه باید جهش داد. این بحث به نظر من بسیار مهم هست. یعنی چی باید جهش داد؟ امروز کشور ما فرصت‌های بسیار بالا و ارزشمندی دارد. این فرصت‌ها رو اگر با یک مدیریت صحیح، با یک برنامه ریزی صحیح شما دنبال کنید، کشور می‌تواند جهش پیدا کند. حالا بیایم تو مسئله ارز که شما فرمودید.
بله.
من عرضم اینه دولت باید برای ارز آوری یک برنامه با این نگاه داشته باشد. یه وقت هست اینه که شما میگویید من نفت خام رو میفروشم، امسال مثلا نتوانستم بفروشم، حالا یا به دلایل تحریم یا نه اصلا تحریم هم نباشد، یک دفعه مثلا قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، پس من درآمد ارزیم کم شد، پس بازار ارزم دوچاره کمبود میشود، یه مشکلاتی پیش میاد. این یک نوع اداره کشوره. یه وقت هست اینه نه، شما برای ارز آوری برنامه دارید. ارزآوری رو فقط منوط به وزارت نفت و اونم فروش نفت خام نمی کنید. ما یه برنامه رو گذاشتیم در این چند سال، یعنی چون این یک موضوع جدیست برای کشور، این رو مبنا قرار دادیم که دولت باید برنامه داشته باشد و مأموریت تعیین کند و تعریف کند برای تک تک دستگاه های خودش که اون دستگاه ها بتوانند ارز آوری داشته باشن، نه اینکه مصرف کننده ارز باشن.
بخش خصوصی چطور؟
دستگاه ها که ارز میکنن منظوری نیست که خود دستگاه برود کار کند، یعنی اینکه اون دستگاه بخش خصوصی را فعال کند که ارز آوری داشته باشد. من یه مثال بزنم. مثلا ممکن است شما بگویند که خیلی خوب آقا، امسال به هر دلیلی مثلا درآمد ارزی ما از نفت کم شد به دلایل مختلف. شما یه وقتی هستین که میگویید خیلی خوب، پس من دیگه مثلا نمیتوانم فلان کالا فلان مواد رو وارد کنم، فلان موضوع رو تأمین کنم. خیلی خب، به همون نسبت مثلا کار وزارت کشاورزی ما امسال کاهش پیدا میکنه. این یک نوع نگاهه. یه وقت هست برعکسه، شما میگویید چون امسال مثلا من نفت رو نمیتوانم بفروشم یا قیمت نفت کاهش پیدا کرده است، و بلکه همه سالها وزارت کشاورزی، تو باید بخشی از ارز آوری کشور رو تو تأمین کنی، وزارت صنعت تو باید تأمین کنی، وزارت نیرو تو باید تأمین کنی، برای هر وزارت خونه کار تعریف کنی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. سوالی که فرمودید سوال دقیقی است. این به این معنا نیست که حالا خود وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی از سم برود مثلا یک کاری بکند، یه چیزی تولید کند بفروشد. نه، وزارت کشاورزی باید بستری رو فراهم کند که کشاورزان ما به میزانی از تولید برسن که بتوانن صادرات داشته باشن.
خب این اتفاق شاید بشه گفت میفته، اما وقتی که کشاورز ما میره و بازار صادراتی رو پیدا میکنه و یه مقدار باهاش کار میکنه، یه مرتبه شب میخوابه صبح پا میشه یه بخشنامه میاد که صادرات ممنوع.
این نکته بسیار درستی رو شما بیان فرمودید. دقیقاً اینجاست که اون نقش و هنر رئیس جمهور اینجاست. اگر شما هر بخشی قرار باشد برای خودش کار بکند، اینجا کار ویژه رئیس جمهور چیست؟ وزارت صنعت بر یک مبنای نظر بدهد، وزارت کشاورزی بر اساس بخشی ها، من نمیگم اصلا بر اساس فقط همون سیاست های مثلا بخش کشاورزی کار کند. اتفاقا اینجاست که من میگویم هنر و وظیفه رئیس جمهور است که بتواند دستگاه ها را با هم هم افضا بکند. این بسیار مهمه، هم آهنگ و هم افزا کنه. تو همین مثال من یه توضیح بدم. ببینید مثلا تو همین مثالی که شما فرمودید، اینجا اگر ما میگوییم ارز آوری میشود وظیفه حتی در محصولات کشاورزی، مثلا برای وزارت کشاورزی، وزارت خارجه هم نقش دارد، برای او هم باید مأموریت تعریف کنی. نمیتونه بگه اون مثلا بگه نه من یه کاری دارم با چند تا کشور مذاکراتی دارم، کار من همین است. اون یکی از ده ها کارش باید باشه. این در همین مثال من رفته بودم بوشهر در آذر ماه، کشاورزان ما اونجا گوجه کاری داشتن در آذر ماه، اینها تولید کردن، به گوجه خوبی هم دارن، در فصل به اصطلاح نزدیک به زمستان هم بود که خب این بازار جاذبه داره. بعد دیدم اینا عزا دارن که آقا الان گوجه ما رو دست ما مونده است، خریدار ندارد چون جلوی صادراتش گرفته شده است. این در چه حالی است؟ در حالی است که مثلا شما امروز با روسیه روابط خوبی دارید، روسیه سالی 11 میلیارد دلار فقط واردات سیفیجات داره. خب یک کشوری مثل لهستان 1 میلیارد دلار صادرات به روسیه داره. خب شما می توانید این بازار رو بگیرید، نه اینکه سهم تقریبا هیچ باشه، یه چیزی زیر 200 میلیون دلار، حتی در مقاطعی به 100 120 میلیون دلار باشه. خب شما اینجا باید کار کنید. من عرضم اینه. حالا بیام سر باز سوال اصلی شما. اگر ما میگوییم بازار ارز رو تنظیم کنیم، یه وقت اینه که بگیم آقا بریم چهارراه استانبول چند نفر ببینیم چیکار میکنن، اینقدر نازل بخوایم بررسی کنیم، یه وقت هست که نه، شما با نگاه جهش کشور، اینکه من باید به میزان کافی با توجه به توانمندیایی که کشورم داره اونقدر بتوانم تأمین ارز بکنم که کشور جهش پیدا کند و با یک حرکت، یک اتفاق حالا در فلان موضوع، این اینقدر دچار نوسان نشه.
در واقع با افزایش مبادی عرضه ارز از طریق متنوع کردن صادرات، صادرات غیر نفتی، بازار ارز رو عمق بیشتری می‌خواد.
عمق بیشتری ببخشید و تأمین ارز.
من یه توضیح باید میدادم. ما تا ساعت 23:30 دقیقه خدمت شما هستیم با 12 سوال. دیگه خودتون مدیریت کنید هر چقدر که بله. یه سوال دیگه هم در مورد مسکن داریم که خیلی بحث مهمی است. به هر حال ما سالانه 1 میلیون مسکن باید ساخته بشه طبق برنامه ششم و متوسط این سالها 400 هزار تا بوده. خب این باعث شده که در سال گذشته 82% افزایش قیمت مسکن داشته باشیم که اگر بخوایم تا امروز رو حساب کنیم شاید بالای 100% باشه. خب دیگه حالا اینکه مسکن چقدر حلقه پسین و پیشین و بحث ازدواج جوانان و اینها رو هم بذاریم کنار، برنامه شما برای رونق بازار مسکن چیه؟
ببینید درباره مسکن من چند نکته عرض بکنم خدمتتون، شما توضیح خوبه. اولا ببینید مسکن طبق قانون اساسی حق مردم است و وظیفه دولت. اینو برای چی عرض میکنم؟ اگر دولتی بیاید بگوید نه من وظیفه ندارم برای تأمین مسکن مردم، یه حتما یک خطای اساسی انجام داده، خلاف قانون اساسی عمل کرده است. دولت وظیفه دارد نسبت به تأمین این موضوعی که حق مردمه. آقا ما بعضی وقتا صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، یه منشورهایی رو ازش به اصطلاح رونمایی میکنیم که در زندگی مردم و در اون مباحث حیاتیشون و ضروریشون اصلا که این حالا چه خاصیتی داشت این منشور رونمایی شده. یعنی وقتی ما میگیم حقوق شهروندی، یکی همین حق مسکنه، دولت وظیفه دارد برای این موضوع. این آماری که متاسفانه در 8 سال گذشته وجود دارد آمار نگران کننده است. یعنی ما مثلا زمانی متوسط سالی 800 هزار مسکن میساختیم، این دفعه رسیده به چیزی حدود 350 هزار یا حالا 400 هزار که شما فرمودید. خب این کاهش مسکن یعنی چی؟ چون مسکن میدونید حالا علاوه بر تأمین مسکن یک نقش عمده‌ای در ایجاد اشتغال داره، در رونق کسب و کار داره. 130 تا به اصطلاح صنعت با این فعال می شود، با هر 100 متر خونه که ساخته می شود حدود 3 شغل تولید می شود، یکی نصفی شغل مستقیم، یک شغل مثلا غیر مستقیم. اینها این چیزهایی است که مهمه. خب پس دولت باید برای این برنامه داشته باشد. حالا آمار رو که شما نگاه می کنید اشاره کردید، ما الان در سال باید حدود 800 هزار ازدواج داشته باشیم که اینو در سالهایی داشتیم. متاسفانه به دلیل همین ضعفی که ما در موضوع مسکن داشتیم این کاهش پیدا کرده است به 500 هزار ازدواج. آیا بین این دوتا ارتباط نیست که شما 750 هزار مسکنت 800 هزار مسکنت بشه از 350 هزار تا میبینید ازدواج هم 800 هزار تا شده 500 هزار تا. بین اینا یه رابطه معنیداری وجود داره. یعنی اگر شما به بخش مسکن نپردازی، بر اشتغال، بر کسب و کار، بر ارزم حضور شما، ازدواج، همه اینا تأثیر داره، اینقدر بخش مهمی است. ما برای این اساس یکی از موضوعاتی رو که بررسی کردیم این است که شما اگر سالی 800 هزار ازدواج داشته باشید، 200 هزار مسکن روستایی داشته باشید که